بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل دوم، دوگانگی خوبی و خوشی.
جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات گذشته عرض شد که داستان امتحان انسان در این دنیا داستان ظاهر و باطنه. عالم ظاهری داره و باطنی داره، اون باطن هم البته هی باطن داره. گاهی این ظاهر و باطن با هم تطبیق نمی کنه، به هم نمی خونه. یه وقتایی چرا می خونه؟ بعضی چیزها ظاهرش موافق با باطنشه. خود این البته یک بحث بسیار مفصل و پیچیده است و حقیر ندیدم متاسفانه در کتب آثار چیز زیادی توی این مطالب گفته باشن. البته در تعابیر بزرگان خصوصا تو آثاری که آثار ویژه تریست اشاراتی به این بحث شده، در مباحث فلسفی، در مباحث تفسیری، در مباحث عرفانی گاهی به این نکته بیشتر پرداختن، ولی خب خیلی جای بحث داره. از اون مباحث کلیدی است که ماها باید از ابتدا فضای ذهنمون به این سمت بره، از ابتدای تعلیم و تربیت باید به این نکته منتقل بشیم. داستان دیشب رو دیدید، داستان حضرت موسی و حضرت خضر. تربیت حضرت موسی به این بود که خضر متوجهش کنه به باطن و اون کلید اصلی این رشد و این تربیت تو این بود که باید صبر کنه. خیلی اینها عجیبه. اینکه دیشب خیلی با یک تک مزرابی حقیر عرض کردم که این آیات نظام آموزش و پرورش قرآنه، دانشگاه در قرآن، حوزه در قرآن، مدرسه در قرآن این مدلیه، مدلی که حضرت خضر با حضرت موسی برخورد کرد. از همون اول ما باید بچه رو، دانش آموز رو، متربی رو متوجه بکنیم به باطن، چشم باطن بین در او ایجاد کنیم، قواعد باطن رو باید به او برسونیم و او کم کم باور کنه، بپذیره، بیاد تو این فضا، باورش بیاد که همه چیز همینا نیست، یه خبرهای دیگه هم تو این عالم هست، یه قواعد دیگه هم هست. اون قواعد باطنی یه وقتایی موافقه با این جنبه ظاهریه، یه وقتایی متفاوته با این جنبه ظاهریه. مثلا دعا کردن، درخواست، دست دراز کردن. خب از آداب دعا اینه که انسان دستش رو دراز کنه. خدا که برای اینکه بخواد به ما چیزی بده وابسته به این نیست کارش که دست ما دراز باشه، که ما اگه دستمون پایین باشه خدا به ما نمیده. مگه خدا شما مثلا دستو میاره بالا میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، الان خدا میخواد به شما حسنه بده، دستتو بندازی حسنه ها بغلت میریزه؟ میگه دستتو صفر بگیر حسنه ها زیاده، نریزه، حواست باشه، انگشتات هم صفر به هم بچسبون، دستت هم بالا نیاری دعا کنی خدا بهت حسنه میده. تو حالت درازکش هم باشی، خواب هم باشی، دعا کنی خدا بهت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه رو میده. خب چرا باید دست دراز کنیم؟ خدا کارش لنگ دست ماست؟ نه، برای اینکه اون باطن به این ظاهر ربط داره. تو توجه پیدا میکنی، تو با این حالی که دستت درازه توجه باطنیت بیشتر میشه، بهتر میشه. اون باطن بخواد به شما چیزی بده، خدا بخواد چیزی بده، هیچ فرقی نمیکنه تو کدوم حالت باشی. اینا نکات مهمی است. حالا چیزایی هم بنده تو ذهنم هست که بخوام بهش بپردازم وقت جلسه گرفته میشه. یه اشاره میکنم الان دیگه الحمدلله این فضای مجازی با همه بدی‌ها و گیر و گورایی که داره، یه خوبی که داره اینه که کار ما از یه جهتی راحته. یه اشاره به یه بحث میتونی بکنی، بگیم آقا بقیه‌شو ببین خودتون سرچ کنی، جستجو کنی، پیدا کنی. یه داستانی هستش متوکل با امام هادی علیه السلام که یه حرفی رفت و بدل شد. داستان مفصلی است، حالا اگه یادم باشه بعدن وقتی بشه شاید بخونم یه شب براتون این داستان، و داستان جالبی هم داره. این بخشش رو فقط میخوام عرض بکنم که اگه خدا بخواد یه کاری رو بکنه بنده به ظواهرش نیست، ولی در این حال همیشه ما گفتن که به یه چیزی اگه میخوای برسی از مسیر ظاهرش بیا. نمونهش اینه، مثلا میگه آقا خواب خوب ببینی سعی کن حال خوب داشته باشی، با طهارت بخوابی، رو به قبله بخوابی، لباس پاک داشته باشی، این ویژگی‌ها رو داشته باشی. ولی یه وقتایی هم هست هیچ کدوم اینا نداری، یه خواب عجیب هم میبینی. خدا بفهمونه که آخرش کار دست خودمه، من لنگ ظاهر تو نیستم که اگه ظاهر جور نبود من نتونم بهت باطنشو بدم. تو این داستان متوکل حضرت بهش فهموندن که امشب جدم رسول الله رو در خواب میبینی، حضرت حقانیت منو بهت میگه. اینم گفتش یه عمرن به قول ما دیگه. حالا داستان داره، نمیتونم الان اینجا، هم خانوما هستن هم نوجوانا هستن، نمیتونم توصیف کنم که متوکل اون شب چیکار کرد برای اینکه خواب نبینه. چند ده فقره زنا و لواط انجام داد از سر شب تا وقت خوابش، و دائما پشت هم شراب برای اینکه این خوابو نبینه. گفت دیگه من مطمئنم با این وضع بخوام خوابو نبینم. تا چشمش رو هم گذاشت پیغمبر در خواب دید. حالا گفتگو شده. حالا یه وقتی یادم بود روایتشو میارم براتون میخونم. حالا اون بخشه بقیه‌شو کار ندارم، این تیکه‌شو کار دارم. خدا بخواد یه چیزی رو رقم بزنه، شما هیچی از ظاهرش هم نداشته باشی رقم میزنه. ولی مسیر همیشه در چیه؟ در اینه که ظاهر رو شما جور کنی. بیشترش هم برای خودمونه، برای اینکه به باطنش برسیم راهش ظاهرشه. مثلا ما هم میخواییم توجه به امام پیدا کنیم، راهش ظاهرشه. ظاهرش همین قبر امامه، زیارت امامه، توجه به امامه، سلام به امامه. از طریق ظاهره که به باطن میرسیم. درست شد؟ اعمال نماز رو شما ببینید، همه این ظاهر باطن داره. بعضی بزرگان که دیگه قوقا کردن در شرح و تفسیر اعمال نماز، باطن رکوع چیه، باطن قنوت چیه، باطن سجده چیه، باطن تکبیرت الاحرام چیه، باطن وضو چیه. و چون تو وضو صورت رو میشوری، دستات رو میشوری، بعد سرت رو مس میکنی، پاهات رو مس میکنی، قوقا کردن. کتاب سر و صلات حضرت امام رحمت الله علیه، آداب و صلات ایشون، بقیه بزرگان چیزایی که نوشتن، چه باطنهای عجیب و غریبی داره. و باید توجه کنیم از طریق این ظاهر به اون باطن، با ظاهر رو پل کنیم برای اینکه به باطن برسیم. خیلی وقتا ظاهر با باطن موافقه، جوره، مثل همینا، مثل دعا، حالت گداییه، دست رو میاری بالا، درخواسته. این همون باطنش هم درخواسته دیگه، گداییه دیگه. یه وقتایی ظاهر با باطن جور نیست، برعکسه. اینجا دیگه اون قوقای امتحانات خداست. مثلا میگه هر چی که بنده من بهتر بشه، من بلا و گرفتاری براش بیشتر میریزم. روایت عجیب غریب داره، میگه هر کی در قله ایمان قرار بگیره من اونو میذارم تو قله بلا، بلاها از اون شروع میشه به بقیه میرسه. هر چی بدتر بشی بیشتر ولت میکنم، کاری به کارت ندارم. البته اینا رو حساب عقلش درسته ها. شما الان نگاه کنین مربی، مثلا مربی چه میدونم، حالا دیگه نمیخوایم خیلی اسمم بیاریم و این حرفا، دیگه نمیخوام فضای ذهنتون رو آلوده کنم به این اسامی، فلان بازیکن معروف، مربی اون تیم، حالا باشگاهی نگم کشوری بگم، مثلا تیم آرژانتین یا تیم فرانسه، بیشترین حساسیت مربی آرژانتین به فلان کاپیتان، فلان بازیکنش، یا مربی فرانسه بیشترین حساسیت، بیشترین سختگیریش، دیگه حالا اس بیار میگه دیگه اینقدر دست و پا نذاریم. مثلا مربی فرانسه احتمالاً بیشتر سختگیری برای امباپه میکنه دیگه قاعدتا. الان هم که گفتن هزینه قرارداد پیشنهادی که عربستان بهش گفته، یه حساب کتابی که امروزی به پول ما، حالا من اینجا نوشته بودم یه روز می‌خواستم بگم، روزی 70 میلیارد به پول ما درآمدش قرارداد جدیدی که باهاش می‌خوان ببنده. چند تا خونه روزانه میتونه تو مشهد بخره، خونه‌های بزرگ استخدار. خب این کسی که انقدر حقوقشه، انقدر درآمدشه، طبعا حساسیت مربی، حساسیت باشگاه، اون باشگاهی که براش خرج کرده خیلی زیاد. بعضی از اینا دست و پا و چی و ایناشون رو بیمه میکنن. مراقبت قضاییش، باشگاه پدر اینو در میاره. تو حق نداری هر قضایی رو بخوری، تو یه روز مریض بشی، میدونی من روزی چقدر دارم تو پول میدم؟ درد میکنی؟ اولش ممکنه آدم براش جور در نیاد که برای چی باید به این نفر بیشتر از همه سخت بگیرن. بعد که فکر میکنم نه عقلیه، برای اینکه بیشتر از همه اینو حمایت کردن، بیشتر خرجش کردن. خب ما یکم سختمونه، ما احساس میکنم خدا اگه به ما سخت گیری کرد یعنی از ما بدش میاد، خیلی باطنش به ظاهرش نمیخوره. قاعدش احساس میکنم اینجوریه که باید بیشتر ما رو ناز کنه. میگه نه، اگه من از بنده بدم بیاد توافر نعم میکنم براش، تواتر نعم میکنم، همجور نعمت میپاشم براش، انقدر میریزم دیگه اصلا وقت نکنه جمع کنه، اصلا وقت نکنه منو صدا کنه، اصلا وقت نکنه سرشو بالا بیاره، تو فقط بریز جمع کن، اصلا برو فقط جمع کن، این برای نگاه نکن. بچه ها رو شما میخواین مشغول کنین از تو این جلسه سرسا نکنین، چکار میکنین؟ یه توپ میندازی براش تو کوچه، بچه هم خوشحاله. ما بیرونت کردن از مجلس بزرگان، بیرونت کردن گفتن برو دنبال بازی. خب برای مثلا یه آدم مسن محترم شما توپ میارین، حاجا میرین تو کوچه بازی کنین؟ آقا خجالت بگیر، برو با بابات شوخی کن. این حرفا چی؟ صندلی میذارن، میز میذارن، ایشون اومد اینجا بشینه گفتگو کنن، یه جور دیگه باش برخورد میکنن، درسته؟ باطن خیلی وقتا حسابش با این ظاهرایی که ما فکر میکنیم، ببین حسابش با ظاهرش جوره ها. ما مشکل اینه که ماها خیلی وقتا رو ظاهر اشتباه تحلیل میکنیم، اشتباه فکر میکنیم، اشتباه حساب کتاب میکنیم. قرآن هم به شدت روی این مسئله تاکید داره که حالا بعد این دو شب باقی مانده، فردا شب و پس فردا شب اگه فرصتی بشه بعضی نکاتش اشاره کنم. مثلا فهم میکنیم اونی که شهید شده مثلا مرده، میگه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. خیلی جمله عجیبیه ها، اصلا ما به کنه این چیزی که قرآن داره میگه پی نمیبریم. میگه آقا اصلا خیال نکنی نگی این مرده. خیلی چیز عجیبیه این جمله قرآن. ما هم میگیم مثلا مرده ولی جاش خوبه. بعضی که اصلا میگن آقا نفله شد، ما ها عموما میگیم آقا نفله نشد ولی جای خوبی رفت. رفت، قرآن میگه اصلا نگو رفت، تنش رفت زیر خاک، شهید هنو هست داره کار میکنه اینجا، بله جاش هم خوبه، اندر ربم یرزقونه، ولی همون کاری که قبلا داشت میگه با قدرت و شدت بیشتری داره انجام میده، هدفی که داشت دنبالشه، کاراش داره پیش میره، ظاهر نمیخوره بهش. خیلی عجیبه ها، نه محاسبات ماست. به خاطر این محاسبات غلط تو امتحانا این خطای محاسباتی باعث میشه که خطای رفتاری نشون میدیم، اشتباه میکنیم، به یه کسایی اعتماد میکنیم، نباید اعتماد کنیم، یه کاری باید بکنیم نمیکنیم، یه کاری نباید بکنیم میکنیم، دست از یه عده میکشیم به عده دراز میکنیم، همش سوخته. این مسابقه مافیا با همه بدیایی که داره چیزای جذاب زیاد داره. یکی از جذابیت‌های مسابقه مافیا همینه، معمولاً افراد گول ظاهر رو می‌خورن. میگه به قیافت نمی‌خوره مافیا باشی. انگار مثلا وقتی گزی مافیا میشه همجوری صاف یه چیز میاد پیشونیش می‌خوره، انا مافیا ذلیل فقیر حقیر عبد سیئ نمی‌دونم کافر، اصلا چهرهش سیاه میشه تا قرعه بهش میفته این مافیا میشه و صورتش سیاه میشه، مثلا اون یکی شهروند میشه مثلا سفید میشه، اگه دکتر بکشه دیگه اصلا هیچ، همجوری نور میباره ازش، آمپول میریزه از جیبش، نه اتفاقا دکتر هرچی نگاه میکنه بهت نمیخوره دکتر باشی. این گادفادر هم بهش نمیخوره هرچی نگاه میکنه، اینقدر چهره مهربون دلسوز، این هر شب تق و تق داری یکی رو میزنه میکشه، هرچی نگاه میکنه بهش نمیخوره، بعد شب آخر نمیخوان دست بدن گول ظاهر رو میخوره، یه به قیافش نمیخوره. قیافه ایه مگه؟ حتی مسابقه مافیا گیر و گور زیاد داره، مشکل زیاد داره، یعنی سرکاری توش زیاده، ولی داستان واقعی عالم شکلیه. البته آدمایی که اهل باطنن میفهمن میبینن حالیشون میشه، هر کسی هم آقا از هر باطنی سر در نمیاره. یه خاطره رو برای اولین بار امشب عرض میکنم به مناسبت شب رحلت این عزیزی که بنده قلبن همه وجودم غرق محبت و عشق به این بزرگوار علامه طباطبایی رحمت الله علیه. امشب شب سالگرد قمری ایشونه، شب 18 محرم، و یه آقای گفته بود از شاگردان ایشون که من اگر شاگرد علامه طباطبایی نمی‌شدم احساس می‌کردم آمدن من به دنیا هیچ وجهی نداشت، خسارت بود. منم به خودم نگاه کردم، در مورد منم صادقه، یعنی حس خود منم همینه، اگر با علامه طباطبایی آشنا نمی‌شدم احساس می‌کردم من تو دنیا باخته بودم، و خدا لطف بزرگی در حق ما کرد که با این مرد بزرگ ما رو آشنا کرد. حالا هی اسمش هم آوردیم، محروم نمونیم، یه صلوات به روی ایشون هدیه کنیم. یکی از بزرگان میفرمود که اسم نمیارم ایشون رو، از شاگردان علامه طباطبایی میفرمود که شبی که علامه از دنیا رفتن و فرداش بنا بود این بزرگوار رو دفن کنن، حالا نمیدونم 18 محرم روز رحلت علامه است یا روز دفنشون، حالا اینو الان تو ذهن بنده نیست، شاید مثل امشبی بوده این قضیه. جسد مطهر علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو در مسجد امام عسکری در قم در حیات میذارن، سردخونه نمیبرن، شب میذارن که دیگه صبح تشییع بشه به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. و یه تعداد خاصی از شاگردان ایشون، شاید 6-7 نفر بودن، شب رو بیتوته میکنن کنار پیکر مطهر علامه طباطبایی. یکی از اون 6-7 نفر برای این حقیر تعریف کردند این خاطره رو با اکراه، به گوش ما خورده بود یه چیزی، ازشون پرسیدیم و ایشون اول با تعجب که چی و اینا، دیگه میدونیم کاملشو بگید دیگه، با ایشون هم با اکراه کل قضیه رو تعریف کرد. فهمودن که ما چند نفر بودیم، یه بزرگوار دیگه ایرم اسم آوردن که حالا اسم ایشون هم نمیگم به دلایلی. فهمودن که به توصیه فلان بزرگوار که از شاگردان خاص علامه طباطبایی بود و ایشون میخواست شب بمونه کنار جسد علامه طباطبایی، ایشون به ما فهمود که امشب شما هم بیاین یه چند نفری کنار علامه تا صبح باشیم و عبادت کنیم. فهمودن که ما تا صبح کنار پیکر علامه طباطبایی بودیم و دیگه صبح تشییع پیکر ایشون شد به سمت حرم حضرت معصومه. فهمودن دمدمای سحر بود، یه چند رکعتی نماز شب خونده بودیم، فهمودن که یهو دیدیم بوی عطر عجیبی بلند شد. ایشون به حقیر میفهمودن که من فکر کردم یه کسی شیشه عطر باز کرده، به یکی رو کردم گفتم آقا عطر باز کردی، مثلا بوی خیلی خاصی هم داشت، شاید مثلا میخواستم این چه عطریه. حالا خود این بزرگوار به شدت به عطر هم حساسن، به بوی عطر اذیت میشه. پرسیدیم که آقا بوی این عطر شما عطر باز کردیم؟ اون چند نفری که بودیم، اینجا یه خاطره خیلی مهمه، فهمیدم چند نفری که بودیم، بعضیا گفتن ما باز نکردیم ولی بوی عطر عجیبی میاد، بعضیا هم گفتن که یه کمی آره بو میاد، بعضیا هم گفتن بو چیه و مسخره کردن ما رو، برو همو بو چیه و بوی چی میاد. اون استاد بزرگوار که از شاگردان خاص مرحوم علامه طباطبایی بود، حالا ببین چند طیف عجیبه ها، یه عده فهمیدن یه بوی میاد، یه عده کامل برو درک کردن، یه عده هم که اصلا با اینکه اینا شاگرده علامه طباطبایی بودن، خاص بودن که اومدن شب تا صبح کنار علامه طباطبایی. یادم که حاشا کردن. اون استاد بزرگوار به این استاد بزرگوار فرموده بود که این بوی عطر میدونی بوی چیه؟ بوی حضور اجداد علامه طباطبایی دور جسد ایشونه. این عطر حضور اجدادش. از کجا تا کجا؟ یکی ازم بوی عطر هم نفهمید، یکی فهمید این بوی عطر کی هست؟ کی اومد که این عطر رو به خودش آورد؟ این بوی عطر پیغمبره، بوی عطر امیرالمومنینه. بعد این استاد بزرگوار اینو که تعریف کردن فهمیدن حالا که اینو گفتم بذار اون یکی هم بهت بگم. فهمیدن یه چیز دیگه هم شد. فهمیدن که ظاهرا حضرت امام فرموده بودن یه جای خاصی رو تو حرم. حالا این با جزئیاتش یادم نمونده. من با ظاهرا میگم، شما اگه خواستین نقل کنین با ظاهرنش نمون، چون بعضی وقتا ما با ظاهرا میگیم چهار دست میره بعد همش کلا باطنن میشه عوض میشه یه چیز دیگه میشه. اینجور تو ذهنمه که حضرت امام رحمت الله علیه یه جای خاصی از حرم فرموده بودن که علامه رو اونجا دفن کنن که همین محل دفن الانشون. اینایی که تولیت بودن وقتی میشنون میگن آقا اونجا پره جا نداریم، میگن امام گفته، میگن آقا امام خبر نداره که ما دفن میکنیم اینجا، اینجا پره پره اون تیکه جا نداریم بعد جای دیگه علامه رو دفن کنیم. اینا میگن حالا شما این حرفو برید ببینید چی میشه. این استاد بزرگوار فرمود، البته ایشون خودش اینو ندیده بود، از نقل قول کسی دیگه که اسم آورد ایشون از اون آقا و فرمود ما صوت اون آقا رو هم ضبط کردیم و موجوده که این خاطره تعریف کرد. گفت که ما اون نقطه‌ای که گفته بودن رو اومدیم یه کلنگ زدیم دیدیم باز شد، یه قبر آماده و خالی، جایی که مطمئن بودیم قبر نداره همه رو خودمون دفن کرده بودیم، چسبیده به دیوار تو اون تنگی یه قبر درسته آماده مثل اجدادش که قبورشون از قبل آماده بود. امام حسین هم گفتن تا یه کلنگ زدن بنی اسد دیدن قبر آماده در اومد. دیار اینا هر کدومش حکایتی داره. اینا داستانه. اون آدمی که باطن داره حقیقت داره. یه تجربه نزدیک به مرگی رو چند وقت پیش مطالعه میکردم، گفتم توی جلسه ایم، حالا دوستان فهم کنم متنش رو فهم کنم خوندم، حالا یادم نیست، دوستانم پر از ضبط کردن، جزئیاتش خاطرم نیست. مرحوم آقای ری شهری توی یکی از آثارش این قضیه نقل کرده که یه آقایی بود که حافظ قرآن هم فکر میکنم بود، قاری قرآن بود، یه وقتی خاصی هم بود که حالا جزئیاتش خاطرم نیست، که روح از بدنش جدا میشه و بالا میره و یه قضایایی دیده، یکیش اینه، میگه من گفتن که شما رو به زیارت سید میخوایم مشرف کنیم. گفتم سید کیه؟ ما رو وارد یه باقی کردند و دیدم تختیه و تشکیلاتی و قصری و اینا، ملائکه جمعن و نگاه کردم علامه طباطباییه. حالا نکته قشنگ اون تجربه که حالا بنده هم گفتم و یادم که خوندم از اون تجربه، نکته قشنگش اینه که میگه که من سه تا سوال ازش پرسیدم از علامه طباطبایی، مثلا در مورد حدیث معراج و دعای معراج سوال کردم، یکیش اینه یادمه، پرسیدم که آقا مثلا فرق این دوتا چیه؟ میگه علامه من فهمو برو المیزان جلد فلان صفحه فلان رو بخون. یه سوال دیگه پرسیدم فهمود آیه فلان ذیل این آیه در تفسیر المیزان، اینم توضیح دادم که طرف وقتی برگشته رفته دقیقا پیدا کرد. من میشه علامه طباطبایی اونجا داره تفسیر المیزان درس میده. و آخرش هم میگه که سوالامو که پرسیدم و اینا علامه طباطبایی با یه گوشه چشم، اینجاش می‌خواستم بگم، به این ملائکه‌ای که من آورده بودن یه چشم اشاره کرد که برش گردونین، دیدم به اشاره علامه طباطبایی برگشتن به بدن، به اشاره علامه طباطبایی برگشتن به بدن. آدم به کجاها که نمیرسه. کسی که اولی که شروع کرده بود تفاوت ظاهر و باطن، اولی که طلبگی رو شروع می‌کنه استادش میگه که من دیگه از دست تو خسته شدم، چقدر یه آدم معاذالله عذر میخوام جسارت نباشه از ساحت مقدس این مرد بزرگ دور باشه، استادش میگه آخه چقدر یه آدم کودن میشه، هیچی نمیفهمی تو درس منو، خسته شدم از دست. علامه طباطبایی فهمیده و رفتم به بیابان صورت رو خاک گذاشتم، این جمله رو در دعا و گریه گفتم، گفتم خدایا یا فهم یا مرگ، یا فهم یا مرگ. چه فهمی خدا به این مرد داد که اصلا آدم به رقص میاد گاهی وقتی توابیر این مرد بزرگ رو میخونه. شاید میتونیم فهمت 200 سال بعد المیزان تدریس بشه تا بفهمن مردم چی گفته علامه طباطبایی و دیگرانی که در مورد ایشون توابیری گفتن. اینا میشه آقا ارتباط با باطن. ولی ظاهر چی؟ ظاهر خیلی وقتا نمیخوره. ایشون ریاضیدان هم بود، نقشه مدرسه حجتیه رو، معماریشو علامه طباطبایی کشیده، مدرسه حجتیه قم که بزرگان اونجا درس خوندن، رهبر انقلاب خودشون طلبه مدرسه حجتیه بودن. میگفتن که روز اولی که اومد علامه طباطبایی اونجا نقشه کشی کنه میخندیدن همه، این کی پیرمرد واش نورد اینجا نقشه بکشه، این روزخونه محل رو آوردی. گفتن نقشه کشیده که آرشیتکت‌ها گفتن که نمیشود آدمیزاد اینجور نقشه بکشه که یک سانتیمت پرتی نداشته باشه. چی جور نشسته طراحی کرده؟ چاه کنده، یعنی دستور چاه رو، باغ در شادآباد تبریز بنا کرده، هر کدوم که وارد شده هر کی نگاه کرده گفته آقا اینا عجایبه، نمیشه از آدمی زاد همچین چاهی همچین باغی، اینا کاری آدم معمولی نیست. ولی ظاهر رو که نگاه میکرد هیچ کی باور نمیکرد که همچین پیرمرد جمع و جوری، عمامه پاره که انقدر شسته بود رنگ مشکی شده بود سرمه‌ای، آبی تیر شده بود، لباسای پاره پوره، دستای لرزون، محاسن مثلا آشفته، این همچین کسی همچین داستانی داره، همچین حقایقی دیگه. حالا یه چیزایی از علامه طباطبایی به گوش ماها رسیده و خبرش اومده. یکی از شاهدانش رو فهمده بود که یه روز صبح بعد از نماز مشغول ذکر بودم. اینم یادگاری امشب از علامه طباطبایی یادگاری داشته باشیم. فهمده بود که یه روز بعد از نماز صبح مشغول ذکر بودم، خوابم میگرفت، ذکر میگفتم خوابم میگرفت، یهو در پیش روی خودم امام صادق علیه السلام رو دیدم. علامه طباطبایی فرموده در این کتاب ثمرات حیات این داستان هست، فرمودن امام صادق علیه السلام دیدم، به من فرمودن که اگه میخوای خواب از سرت بپره این انگشت اشارت رو سر انگشت رو با انگشتای دیگه فشار بده خواب از سرت میپره. فهمون از اون روز تا الان هر وقت میخوام ذکر بگم احساس کنم خواهم میاد یکم یه انگشت رو فشار میدم. کسی مستقیم شاگردی امام صادق رو بکنه الان از این اسرار پیچیده عالم. اینا چیزایی بوده که علامه طباطبایی گفته. از پسرشون پرسیده بودن که خب معروفه علامه طباطبایی تفسیر المیزان که مینوشته نقطه نمیذاشته، با قلم چوبی هم مینوشته، قلم آهنی نمینوشته. رفت ظاهر و باطن دوباره بهشون گفته بودن که آقا چرا با قلم آهنی نمی‌نویسی با مداد مثلا می‌نویسی؟ ایشون فهمیده بود که انزلنا الحديد فيه بأس شديد، آیه قرآن میگه که آهن تند و تیزه، این حرفای ما نرم و لطیفه، اگه بخواد از بالا تا اینجا اومده نرم و لطیف بوده، از اینجا بعد اگه بخواد بیاد یا آهن باشه تند و تیز باشه خرابش میکنه، بعد تا آخر نرم و لطیف باشه. این آدمی که باطن و سرش میشه سفر رو می نوشته نقطه نمیذاشته. بهشون گفتن آقا چرا نقطه نمیذاری؟ ولی یه جوابی که داده بود این بود که آقا من این متن رو یه بار دیگه باید چک کنم، چون ایشون سالی یه دونه یه جلد تفسیر رو میداده، 20 جلدش 20 سال زمان برد. البته 2 سال وسطاش یادم نیست جلد 9 یا 10 بوده مشکل مالی پیدا میکنن، 2 سال وقفه میفته تو چاپ کتاب. ببینید چه رنجی تحمل کرد. تا جلد 8 از تفسیر المنار استفاده میکرده و نقد میکرده این تفسیر رو، جلد 8 یا 9. از یه جای دیگه تفسیر المنار خبری نیست تو المیزان. یکی از شاگرداش میپرسه که آقا چی شد دیگه خبری از المنار نیست؟ مطالب خوبی ازش میگفتی نقد میکردین که اینا مثلا حرفای اشتباهیه. ایشون فهمون من پول که نداشتم کتاب بخرم، کتاب از کتابخونه قرض میگرفتم، خونه رو جابجا کردیم، کتابخونه دوره نمیتونم قرض بگیرم. بشریت به چه خسارتی افتاده به خاطر جیب خالی علامه طباطبایی؟ کسی که تا آخر رو اون مستأجر بوده، نه خدا بباره بره علامه طباطبایی. استادش بهش گفته بود نماز شب بخونی خدا هم دنیا بهت میده هم آخره. خب دنیا چی شد پس؟ دنیا داده دیگه، دنیا رو زیر رو کرده علامه طباطبایی. گفتن آقا چرا نقطه ها رو نمیذاری؟ فرموده بود که حساب کردم من برای بازبینی آخر که بخوام چاپ بکنم یه دور دیگه باید بخونم. حساب کردم الان هر صفحه‌ای مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه یا دقیقش به نظر 50 ثانیه 50 ثانیه وقتش فرق میکنه اگه نقطه بذارم یا نذارم. از یه طرفم که بعد آخرش بازبینی کنم موقع چاپ، نقطه ها رو همون وقت میذارم که دارم بازبینی میکنم که وقتم تلف نشه. این یک چیز بود که گفته بود. یه چیز دیگه پسر ایشون اسد عبدالباقی گفته بود که حالا اینم داستانی داره، اسم ایشون یادم باشه یادم نره بگم، چقدر امشب ذکر خیلی ایشون، یکی دو تا خاطره می‌خواستم بگم از علامه طباطبایی دیگه اسم ایشون اومد ما هم جوشیدیم از درون. ان شاءالله که حالا آرزو بنده که شما رو نمیدونم، ان شاءالله خدا ما رو با ایشون محشور کنه. بله پسر ایشون گفته بود که من یه وقتی از علامه پرسیدم، ظاهرا از علامه پرسیده بود که چرا نقطه نمیذاری، ایشون فهمیده بود یه وقتایی در تفسیر این آیات همچین در غیب به قلب من باز میشه از معارف که نمیتونم جمعش کنم، شرشور فقط مینویسم که نپره، فقط مینویسم به نقطه دیگه نمیرسه. چی میشه آدمی زاد اینا، بچه دار میشد همسرش سخت میکرد، انشالله روح همسرشون هم شاد باشه که از اولیای بزرگ الهی بوده مرحومه قمر و سادات که فامیل هم بودن با علامه طباطبایی. خیلی علامه به همسرشون علاقه داشت. بعد از رحلت همسرش سکته میکنه علامه طباطبایی، با اینکه بعدها ازدواج کرد علامه با یک خانم دیگری، ولی تا آخر عمر من حتی جای یادم خوندم که ایشون هر روز زیارت قبر همسرش میرفت. عشق عجیبی داشت به همسرش، اعتقاد داشت به همسرش، همسرش هم انصافا درجه یک بود. خیلی بزرگ این زن. و بعضی خاطرات هم نقل شده که تیول عرض داشته همسر ایشون کربلا میرفته گاهی. بچه دار میشدن هی بچه ها میافتاد، ظاهرا 7 تا 8 بچه سخت میشه. مرحوم اصلی آقای قاضی که خب اونم دیگه میدونید دیگه، دیگه نیاز به توضیح نداره آقای قاضی، اون دیگه درجه یک بوده، همشون درجه یک بوده. یه وقتی منزل علامه طباطبایی بوده، پسرمون بودن با هم دیگه، فامیل بودن، بعد بوده سر بزنه اینا. خانم علامه طباطبایی باردار بوده، خود علامه خبر نداشته. اصلی آقای قاضی به همسر علامه طباطبایی میگه دخترمو میخواییم بچت بمونه، اسمشو بذارین عبدالباقی. حالا اثر اسمو شما ببینید، باطن رو ظاهر اثر داره، ظاهرم رو باطن اثر داره، اسم اثر داره. عجیبه اسم اثر داره، دست کم نبر گرفت. شیاطین به این اسامی حساسه، ملائکه هم حساسه، میاد جلب میکنه رحمت رو. گوه اسم اینو بذار عبدالباقی میمونه. همسر علامه میگه من از علامه خجالت کشیدم که مثلا یه نامحرم جلو شوهرم داره خبر میده از بارداری من. بعد دیگه گفته بود که آره من به شما نگفتم، چون دیگه اینقدر بچه ها میمردن دیگه گفته اینم میخواد بمیره دیگه، مثلا شاید این بوده ذهنش دیگه. اونو میذارن اسمش عبدالباقی و اون میمونه استاد عبدالباقی، خدا رحمتش کنه، مهندس سید عبدالباقی طباطبایی. چند تا بچه دیگه هم خدا بهشون بعد از اونا میده، یکی از دخترانشون هم که همسر شهید قدوسی بود که شهید شد. شهادت شهید قدوسی تا آخر عمر علامه به ایشون خبر نداده بوده، گفته بودن طاقت نداره. انقدر که لطیف همون شهادت شهید مطهری، شما دیدین چه اشکی میریزه علامه طباطبایی با اون دست لرزونش اشکاشو پاک میکنه. یه تیکه جواهر بودن اینا، یه تیکه دور بودن، خدا اوورد یه دو روزی تو دنیا اینا رو چرخون بشریت ببینن که هنوز خدا در خزانه غیبش از اینا داره، یه نگاهی داد و برد اینا رو. یه دری هم باز کردن به روی بشریت از این حقایق و رفتن، پرواز کردن تا اون قله ها. روحشون شاد باشه انشالله. این جمله هم نقل قول ازشون کنم، حالا نمیخوام وارد روزه بشم، خیلیشون به حضرت عباس علاقه داشته، آذری بوده، میفهمونده که ما ترک ها خیلی عشق به حضرت عباس هم میشون. فهم من مثل این ترکای روستایی عاشق عباسم. الله هم فهمد عشق من به حضرت عباس مثل این ترکای روستایی. انشالله که در محضر این زوات پاک دعا کنه ما رو علامه طباطبایی و سلام ما رو برسونه به این به اجداد طاهرینش. این داستان ظاهر و باطنه. اونی که اسیر ظاهر میشه، حالا من مطلب از علامه طباطبایی زیاد دارم از تفسیر المیزان در مورد همین ظاهر و باطن. الان میفهمد که راه این که انسان به خدا برسه اینه که اسیر ظاهر نشه. کفار آقا نقطه مشترکشون تو همینه که ظاهر بینن. آدم کجا سقوط میکنه؟ وقتی حواسش پرت به ظاهر میشه، وقتی محاسباتش ظاهری میشه، قضاوتاش ظاهری میشه. حالا از خوبان زیاد گفتیم، میخوام از بدام زیاد بگم. خودتون آماده کنین که روحتون کدر میشه الان دیگه. معمولا اینایی که خراب میکنن یه جایی همینه، یه همینه یه جمعیتی یه جایی دارن برای کسی کف میزنن، آدم خودشو میبازه. این خیلی رایجا مخصوصا تو این فضای مجازی اینا، مخصوصا برای امثال ماهی که تیریبون داریم، یه فلهی میرزن سرم. آقا اینا خیلی هن. آدم هم ناخودآگاه فکر میکنه اونایی که خیلی هن یعنی حق باهاشونه. اگه حرفشون درست نبود انقدر نمیشده. این یه چیز ناخودآگاه اشتباه در وجود ما، و فهم میکنیم اونی که طرفدار نداره و غریبه و تنهاست اگه حرفش حق بود انقدر تنها نمیشد. داره که کاملا برعکس، اصلا مشتری حق کمه. اصلا قرآن تعبیر عجیبی داره، میگه ولکن اکثرکم للحق کارهون. اکثریت مردم از حق بدشون میاد. خیلی عجیبه آقا، حقو که همه دوست دارن. نه، حقی که به خودش برسه رو دوست داره، حقی که قرار باشه رو خودش پا بذاره دوست نداره. بله عدالت خیلی خوبه، چون اگه نون و عادلانه تقسیم میکنن یه تیکم سهم من میشه. آخ جون عدالت، آخ فدای عدالت. تقوا چی؟ تقوا اگه از توش نون نصیب من میشه خیلی خوبه. نه، یه جای بعد نونت هم بدی خمس اینا. یعنی چی آقا؟ راه نداره اینو بپیچونیم. به ما که اصلا خمس تعلق نمیگیره. خلاص، همونی که اونو گفته اینو گفته، حواست هست؟ اونو گفته اینم گفته، قبول نمیکنم. برو خودم پاوزم، از سهم خودم بگذرم. میگه اکثرا از حق بدشون میاد، کراهت دارن. راز مظلومیت اولیاء خدا و ائمه و اهل بیت و امیرالمومنین اینه. چرا امیرالمومنین تنها میشه؟ آقا شما ببینید این ویژگی هایی که در امیرالمومنین، بنده یه وقت توی سخنرانی مفصل اینو عرض کردم. آقا یکی باشه که به شما بگه هر سوالی از هر جای عالم داری از من بپرس جواب میدم. الان یه نفر یه جای کره زمین باشه بگه هر کی از هر جا سوال داره بپرسه من جواب میدم و جوابی بده که طرفش قانع بشه، خدایش مردم با او چه میکنن؟ یعنی شما از شیمی بپرسی با ادبیات شیمیدانی جوابتو بده، از فیزیک بپرسی با ادبیات فیزیک جوابتو بده، از حقوق بپرسی با ادبیات حقوق جوابتو بده، زمین شناسی بگی با خود اسناد و منابع زمین شناسی جوابتو بده. یه نفر اینجوری بشه چیکارش میکنه؟ و بپرستنش، گرفتن کشتنش. چرا؟ چون بر محور حق بود. علی مع الحق و الحق مع علی. و قرآن هم فرمود اکثرتون از حق بدتون میاد. حق طرفدار نداره، حق خواهان نداره. بله تا وقتی که از آسمون و زمین و اینور اونور میگه همه خوششون میومد، داستانای قدیم میگه خوششون میومد، میفهمه خب بریم جنگ. پای منبر بودن، شلوغ هم بودا. موسی چیکار کرد؟ یوشع چیکار کرد؟ فلان مورچه و فلان جای زمین چیکار میکنه؟ به به چقدر قشنگه. خب شنیدیم پاشیم بریم جنگ. ساعتو نگام کردن آقا وقت ناهاره، ما بگه بریم خونه. اینو دیگه نیست. میفهمه من چیکارتون کنم؟ زمستونا میگین سرد، تابستونا میگین گرمه. بعد تو نهج البلاغه داره که فرمود ای کاش هیچ وقت نمیدیدمت. به مردم کوفه فهم تعبیر عجیبی، ای کاش تو عمرم ندیده بودم شما رو، ای کاش نمیشناختمت. این مظلومیت چرا؟ چون حقو میگه. باطل طرفدار داره، آدم میبینه یه موج ارازل و اوباشنا، ولی چون حرفی که میزنن، دعوتی که میکنن، باطله و باطل شیرینه، آدم حالش هم از اینا به هم میخوره. دوزارم اینا نمیارزن. آدم اگه گله گوسفند داشته باشه، سگ گلهش دست اینا بعضی از اینا نمیده. خودشون هم اینجور با هم زیادن، روحشون روحیهشون با هم دیگه اینجوری زیاده. تو این خاطراتی که از هم دیگه میگن و لو میدن، اگه نگاه کنین جبهه کفار جبهه طاغوت، سایه همو با تیر میزنن، متنفرن از هم، ولی یه جای خوب پشت همو میگیرن. چرا؟ برای اینکه زده جلو بره یه باطلی رو، باطل هم برای نفس جذاب. پیغمبر فرمود الحق مر ثقیل و الباطل حلو خفیف. این رو باید بگوبونین عقبه ذهنتون. به ابوذر فرمود حق تلخ و سنگینه، باطل شیرینه و سبکه، وزن نداره، راحته. حق سنگ، پدر آدم رو در میاره. حرف حق اینجوریه، حرف باطل حرف مفته دیگه، هیچ جا بند نیست. اون طرف دارم زیاد زیاد پشت جمع میشه. دیگه برعکس شد، ما فکر کنیم که اگه خوب بود زیاد میومدن. آقا چه مغازه خوب. اگه این جنسش خوب بود باید زیاد چلوغ میشد. ما هر جمعه پرفروشه میگم حتما خوبه دیگه که پرفروشه. خوشا فریب داده که پرفروش شده، دلیل نداره که اگه پرفروشه خوب باشه. ظاهر و باطن یه وقتایی با هم دیگه نمیخونه. اینجا به ما گفتن آقا باطنش اینه، قبول کنیم سخته. میگه آقا این چربه شیرینه ولی جهنمه، سخت پذیرفتنش. اینجا نخوردن گرسنگیه ولی بهشته، سخت باورش. یه کسایی تو دنیا جیبای پر پرزور قدرتمند میزنن میکشن میبرن، آدم تسلیم میشه. یه فیلمی تازگی دیدم از صدام، خدا عذابشو بیشتر کنه، حزب بعث رای گیری کرده بودن، مثل که 6 نفر مخالف صدام بودن، بعد از رئیس شدنش حزب بعث جمع شدن، این 6 نفر رو یک سیگار برگی هم داره میکشه با یه توختر و غروری، بعد اسم اینا رو اعلام میکنه، اینا تو جلسه پا میشن با پای خودشون میرن بیرون، اون پشت جوخه اعدام، یکی یکیشون رو میکشه. بعد این جماعت اونجا همه ترسیدن، همه با میشن کف میزنن الکی بگن آمو خیلی خوشحالیم تو رئیس شدی، ما رو نکشیه. حالا صدام الان کجاست و همین ظاهرش کجاست، باطنش که خدا میدونه. من یکم از عاقبت یزید و عبیدالله میخوام شب براتون بگم، اگه حوصله دارید چند تا چیز جالب میخوام بگم، یکم حوصله کنید و بعد بریم تو روزه چند دقیقه. در مورد یزید، ظاهر یزید خب خیلی جذاب بود، یه شاعر قرتی، همش تو رقص و بزن به کوب و عرق و سگبازی و تو استخر و خیلی جنس ظاهریش جور بود یزید. حالا باطنشو که قاهم میدونیم جهنمش چطوره. عاقبتش جالبه، چند تا چیز درمده یزید براتون بگم. که اولا میدونیم سال 64 به درک واصل شد که میشه 3 سال بعد عاشورا، در ربیع الاول. اینو داشته باشین چون تو روزه کارش دارم تیکر. و گفتن که اخبار الدول و آثار الاول، اینا که میگم همش منابع اهل سنته، یعنی خودشون گفتن در مورد یزید. در جلد 2 صفحه 14 میگه که، حالا کیفیت از دنیا رفتنشو عرض میکنم که چطور مرد، میگه که تو باغ بود، اصلا مشغول کیف و حال بود یزید که به درک واصل شد و اووردنش دمشق، که دمشق البته درسته. برادرش خالد بهش نماز میت خون، 2 فنا به مقبرت باب الصغیر، که اونا که سوریه رفتن دیدن، در باب الصغیر دفنش کردن. تعبیر این کتاب که مال همون قرنهای مثلا 3 و 4 و ایناست، تعبیر کتاب اینه، میگه و قبره الان مزبلتون، همون اولاست، میگه قبرش الان زباله‌دانه، قبر یزید. نه الان، نه یعنی قرن 15، 12 قرن پیش، که حالا داستانی داره، داستانش هم جالبه. خدا یه وقتایی تو ظاهرم یه چیزایی رو میفهمونه به بعضی ها که آقا داستانی بفهمی، حالیتون بشه، شیر فهم بشه این قضیه چی. حالا قضیه چیه؟ اول بگم که چجور مرد. گفتن سکر یزید فقام یرقص، سیر و اعلام النبلا، اینا همش منابع اهل سنت. از محمد ابن احمد ابن مسمع، میگه انقدر خورده بود مست و پشت دو میرخصید، فسقت علی رأس، از شدت مستی با کله خورد زمین، فنشق و بدا دماغو، همچین کلهش صف خورد زمین، کله وسط شکاف، مغزش معلوم شد. اینجور مرد یزید. یه دم گفتن تمام شب رو مست بود، قام یرقص، فسقت علی رأس. اینو ابن حبان میگه، این دیگه عجیب تر میگه، میگه و تناثر دماغو، کلهش خورد مغزش پخش شد رو زمین. یه دم ابن کسی در بدایه میگه که دلیلش این بود که این میمونش رو دوشش بود، با میمونش میرقصید، میمونش گازش گرفت افتاد و به درک واصل شد. و گفتن وقتی هم که مرد که انهو مطلیون به قار، انگار صورتشو با قیر کیسه کشیدن، تمام صورت سیاه، کسافت از این چهره میبارید، سیاهی صورتش، انگار قیر مالیده بودن به قیافش. این داستان رو بشنم، این جالبه. میگه که انصاب الاشراف میگه در جلد 4 صفحه 144، عبدالله ابن علی، بنی عباس که به حکومت رسیدن، خب خیلی نبود دیگه، بعد بنی امیه بنی عباس اومدن، همون اولای بنی عباس، دوران ابو مسلم خراسانی میشه. حالا مثلا فرض بفرمایید که شاید تقریبا بشه گفت یه قرن بعد، تقریبا یک قرن. میگه که اول امان داد به بنی امیه، بعد دیگه کار به قتل و اینها کشید و درگیر شدن با بنی امیه، رسیدن به سوریه و دمشق. امر به نبش قبر معاویه، کار خدا دشمنان رو به جون هم میدازه، حقیقت برای مؤمنین معلوم کنه، دستور داد که برن قبر معاویه رو در بیارن، معاویه و یزید و عبدالملک ابن مروان، خدا عذاب هر ستاشونو بیشتر کن. فما وجدن من معاویه الا خطون، خب کار شیعه که این کارا نمیکنن دیگه، اینا اثر دشمنی که با هم دیگه داشتن. گفت برین قبر معاویه رو باز کن، قبر معاویه رو باز کردن، یه نخ سیاه فقط مونده از جسد معاویه، یه تیک خط فقط مونده. و نو بشه قبر یزید ابن معاویه، قبر یزید هم باز کردن، فوجدن من یزید سلامیات و رجله، یه چند تا تیکه استخون کوچولو از پاش مونده بود یزید تو قبرش. و وجدن من عبدالملک ابن مروان بعض و شعون رأسه، از عبدالملک ابن مروان هم یه چیزهای از سر چیزی که از مو و اینا تو قبرش مونده بود. حالا چیکار کرد؟ جمع اما وجد فی القبور، گفت هر چی تو این قبر بود برداریم بیارین، فاهرق همه رو آتیشه. این عاقبت دنیایی یزید بعد 100 سال تقریبا دیگه، حالا بعدش چیه؟ همینجاش هم چیزی گیرشون نمیاد این بدبختا. خب نفر دوم بگم، و که کمتر حق این لاشخور عداشو میخواستم بگم، بزرگوار دیدم که خب سوء تفاهم میشه، عبیدالله ابن زیاد، خدا عذابشو بیشتر کنه. خب کمتر در مورد عبیدالله گفتیم، میدونید عبیدالله، نمیدونید میگه میدونید نمیدونید، عبیدالله هم میهن ماست، از طریق مادر ایرانیه، عبیدالله ابن زیاد مادرش ایرانی بوده و آتش پرست بوده، مادرش هم بسیار کثیف هم بوده، یک فاحشه درجه یک، لقبش هم ابو حفص بوده. سال 33 یا 39 بوده، خیلی عجایب بودم رو عبدالله گفتن، چند تاشو بپرسم، عبدالله چند سالش بوده امام حسین رو کشت، کی میدونه؟ چقدر اختلاف شد بین علما، 28 سالش بود، 28 سالش بوده، 22 سالش بود که والی بصره شد، او عجوبه ای بود در سیاست مداری، و گفتن خیلی هم خوشگل بوده، کان حسن از سوره، خیلی خوشگل بود، تو فیلم هایی کمی خوشگلش نشون داده و مختار، ولی ما هم املا این ها خیلی تصور نمیتونیم بکنیم که خوشگل باشه، کان حسن از سوره و قبیح از سریره، هرچی باطنش زشت بود صورتش خوشگل بود، خیلی هم سیاست مدار بود، مغز سیاست بود، او عجوبه بود تو سیاست مداری، خدا عذابشو بیشتر کنه. و ورثه ذکا و سیاسی به مفهوم رسمی، هوش سیاسیش خیلی بالا بود. و دیگه جنایات عجیب و غریبی کرد بعد واقعه عاشورا، میخوام این تیکشو بگم. ببینید ظاهر اومد بالا منبر شب اولی که پیروز شد، رو تو جلسه قبلی ما روایتشو خوندیم، شام غریبان رفت تو مسجد کوفه بالا منبر گفت دیدین خدا چه شکلی حق و ظاهر کرد و اهل حق رو پیروز کرد و چجور خدا کذاب ابن کذاب رو رسوا کرد. خب جماعت نادونم میگم راست میگیدیم، اگه برحق بود اینجور کشته نمیشد، اینم اگه ناحق بود اینطور پیروز نمیشد. بعد از اون اینا رو داشته باشید، نکات مهمیه و کمتر شنیدید و کمتر گفتیم ما، اصلا نگفتیم ما، بنده خودم اولین بار دارم میگم. همونجا بعد از شهادت امام حسین 4500 تا شیعه رو در کوفه فرستاد زندان. 4500 تا رو زندانی کرد، قلع و قم کرد همه رو از دم. کسی نطق نمیتونست بکشه، نطق کسی نمیتونست بکشه. خب عبیدالله چه روزی کشته شد کی میدونه؟ نکات قشنگ تاریخی رو یادگاری داشته باشه. چه سالی کشته شد؟ سال 67. بعضی گفتن 66، بعضی گفتن 67، ظاهرا 67 درسته. میشه چند سال بعد کربلا؟ 6 سال. چه روزی کشته شد؟ روز عاشورا. 6 تا عاشورا بعد امام حسین کشته شد، دقیقا روز عاشورا کشتنش. نفس الیوم الذی استشهد فیه الامام الحسین علیه السلام، دقیقا هم روزی که امام حسین کشته شد. قضیه کشته شدنش هم این بود که ابراهیم ابن مالک، که البته ایشون هم آخر دوچار مشکلاتی شد، تو فیلم میگه نشون نداد ایناشو، کلا خیلی چیزایی که به درد ما میخورد و مهم بوده فیلم نشون نداد، خواسته بعضی چهره ها رو همجور نصف نیمه نگه داره برای ما، دو سه تاشو بسه تو میگم امشب. ابراهیم مالک یکم کشید اون ور سمت بنی زبیر و اینا، از مختار و اینا جدا شد. این کاری هم که کرد خب کار درستی نبود، ولی به هر حال خدا اراده کرده بود که این بلا سر عبیدالله بیاد. در جنگی که اینا داشتن نزدیک موصل، که خب اینا تو فیلم نشون داد، میگن عبیدالله خیلی هم ترسو بود، خیلی ترسو بود، مثل چی میترسید. توی اون جنگ اینا دیگه درگیر شدند و ابراهیم دستش رسید به عبیدالله، سرش رو جدا کرد برای مختار فرستاد و وایسادن شب جسد عبیدالله رو آتیش زدن اینا، که یه مهران غلامی داشت عبیدالله اونجا بود. این صحنه رو که دید قسم خورد تا آخر عمر دیگه من گوش نمیخورم، این آقا جونم رو دیدم اینجور آتیشش زدن، کبابش کردم، من دیگه هیچ کباب از گلوم پایین نمیره. بعد یه چند تا از عبیدالله براتون بگم. میگه که این داستان سر عبیدالله، نکات عجیبه اینا تو تاریخ، خیلی عبرت آمیزه. خب سرش رو فرستادن برای مختار. کی فرستادن؟ موقع قضا بود. اینا دیگه تو فیلم نشون نداد، حالا میگم براتون تیکر. گفتن که جماعتی که بودن اونجا، ترمذی نقل میکنه در سنن ترمذی منابع درجه یک اهل سنت اینا رو گفته، گفتن که نزدت فی المسجد فی الرهبه، اول آوردن تو مسجد، گذاشتن تو حیات مسجد، یه جماعتی وایساده بودن، یهو جیغ کشیدن اومد. گفتن چی شده؟ گفتن یک مار گنده اومد، همه فرار کردن، دخلت فی منخرای عبیدالله، ماره اومد رفت تو دماغای عبیدالله، از این دماغ میره از اون دماغ میاد پایین. سه بار گفتن این ماره هی اومد و رفت. بعدن هم که سر و فرستادن مدینه این اتفاق افتاد، چون سر رو برای امام سجادم فرستادن که عرض میکنم. میگه که داستانش این بود، ابراهیم فرستاد سر رو برای مختار، مختار داشت قضا میخورد. خیلی این تیکرش رو بنده خوشم میاد، خیلی هم حسرت خوردم چرا این تیکر تو فیلم نیورده بودن، از اون جاهایی بوده که سوپر حزب‌اللهی بودنه مختار، البته کارش شاید خیلی خوب نبوده ولی آدم کیف میکنه از این انقلابیگری مختار. میگه که مختار داشت قضا میخورد، سر رو انداختن جلوش. از عجایب تاریخ اینه که وقتی که سر ابا عبدالله رو برای عبیدالله آوردن، اون موقع هم وقتی بود که عبیدالله داشت قضا میخورد، که امام سجاد از خدا خواستن که منم وقتی دارم قضا میخورم سر عبیدالله رو برای من بیارن، دعا کرد امام سجاد، که همینم شد حالا میگم. و تو سپر آوردن سر مبارک ابا عبدالله رو جلوی عبیدالله انداختن، سر عبیدالله رو هم تو سپر آوردن جلوی مختار انداختن. عجایب تاریخ اینا. میگه که مختار اینو دید گفت الحمدلله رب العالمین، بعد این جمله رو گفت، گفت که سر ابا عبدالله رو موقع قضا آوردن برای عبیدالله و اوتیتو به رأس ابن زیاد و هنه اعتقد دا، منم موقع قضا برام سر عبیدالله رو آوردن. که اونجا میگن دیدیم یه مار سفیدی اومد رفت تو سر عبدالله و تو بینیش و تو گوشش و اینا. مختار نشست قضاش رو خورد، قضاش که تموم شد این تیکش خیلی قشنگ میگه قام فوت وجه ابن زیاد به نعله، فدای مختار بشن بخواده هم یه کارش. میگه اومد پاشد هی با کفشش رو صورت عبدالله، تو شاید کار خوبی هم نبوده نمیدونم، ولی ماها که جگرمون حال اومد از این کار. شلو دل از زهرارم که داره که دل اهل بیتو شاد کرد مختار، همون یه کار هم کرده باشه بسش. با کف کفشش هی لگد کرد کف این صورت عبدالله رو، بعد گفتش که ثم رما بها الی مولا له، کفشش رو درآورد پرت کرد برای غلامش، گفت اقسلها فانی وضعت علی وجه نجس کافر، گفت این کفشمو ببر بشور خورده به صورت یه نجس کافری، کفشمو ببر بشور. بعد فرستادن سر رو برای امام سجاد علیه السلام که وقتی وارد شد، حالا عرض میکنم چیا شد که دیگه بار براد روزه بشیم. تا آوردن حضرت گفتن که من قبلا خواسته بودم خدایا من نمیرم تا اینکه سر عبدالله رو ببینم که میاد، و فرمود رفت سجده امام سجاد، فخر رساجد، موقع قضاشون هم بود رفتن سجده. بعد گفتن الحمدلله الذی ادرک لی ثاری من اعدای، خدای شکرت که انتقام ما را دشمنمون گرفتی، و جزا الله المختار خیرا، خدا به مختار خیر بده. خوش به حال مختار که دعای امام سجاد اینجوری پشتش بود. و گفتن که اون کسی که فرستاده مختار بود بهش گفتن که وقتی خواستی بری برو دم خونه امام سجاد وایسا، وقتی دید درار وا کردن مردم اومدن تو بدون که فضا کل وقت الذی یوضع فیه طعام، وقت غذاه اون موقع برو تو. میگه اومدم و درا باز شد و برای طعام اومدن تو، داد زدم گفتم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مهبط الملائکه و منزل الوحی، انا رسول المختار، من فرستاده مختارم، معی رأس عبدالله ابن زیاد، سر عبدالله رو آوردم اینجاش دیگه، از اینجاش دیگه روزاش آروم آروم شروع میشه. میگه فلم طبق فی شیء من دور بنی هاشم امراتون الا سرخت، میگه همه زنهای بنی هاشم از اتاقا ریختن بیرون، شروع کردن شیون کشیدن و داد زدن و گریه کردن. میگه که من اومدم تو محضر امام سجاد، سر رو گذاشتم، فلم ما رآه علی ابن الحسین قال ابعده الله الی النار، امام سجاد سر رو که دیدم فهمیدن خدا دورش کنه به آتش. میگه که دیگه داشته باشید از اینجا روزه ها آروم آروم بشنوید. میگه امام سجاد لم یرا ذاه کن یوما قط منزل منز قتل ابوه الا فی ذلک الیوم، از عاشورای 61، حالا اینجا شو که اون تیکر گفتم داشته باشید، مگه سال 64 یزید به درک واصل نشده بود؟ 64 یزید مرده، الان 67. میگه از عاشورای 61 کسی لبخند امام سجاد رو ندیده بود تا این روزی که سر عبدالله رو آوردن، که اونجا لبخندی زد. یه شطور هم حضرت بار میوه داشت که داشتن براشون می آوردن، فهمود اون شطور بار میوه رو ببرید ایدانه پخش کنید بین مردم. و چیکار کردن آقا؟ اینجا هاش دیگه خیلی مهمه. گفتن که ومتشتت نساء و آل رسول الله، زنهای این خانواده تا اون روز شونه به سرشون نزده بودن. امتشتت مشت شونه است. میگه وقتی سر عبدالله رو آوردن تازه این زنها به سر شونه زدن، وقت تذب نه خضاب کردن. فهمون از روز شهادت حسین ابن علی این زنها شونه نزده بودن، موهاشون رو رنگ نکرده بودن، حنا نذاشته بودن، سرمه به چشم نکشیده بودن، آرایش نکرده بودن. اون روز که سر عبدالله اومد تازه این زن و بچه جمع شدن و یه شادی توشون دیده شد، یه شونهی به سر و صورت زدن، یه چهرهی آراسته کردن به علامت این که یه کمی این داغ ما آروم نشست. یه تیکه دیگه روزه داره باشه طلبتون یه شب دیگه، که اون شادی خاص اهل بیت اون وقتی بود که سر هرمله رو آوردن و برای امام سجاد و اهل بیت. همش هم حضرت میفهمون از هرمله چه خبر. خوب که سر عبیدالله رو بردیم، ولی از هرمله چه خبر. خب حالا چرا این زن و بچه خوشحال شدن از اینکه سر عبیدالله اومد؟ چرا یه آرامشی پیدا کردن؟ خب خیلی چیزها به ذهن میرسه، خیلی سریع بگم و خیلی اذیتتون نکنم. خب بعد قاعدتا، خب اولا که خب سر یزید رو نیاوردن برای اهل بیت، خب این یه دلیلشه. یه آرامشی پیدا کردن وقتی سر عبیدالله اومد. و یه دلایل دیگه هم داره. عبیدالله خیلی آتش زد به دل این زن و بچه و خیلی اذیت کرد این خانواده رو. چند تا کارش به هر حال خیلی آتش زد دل این زن و بچه رو. یکیش این بود که اینها رو تو زندان در کوفه جا دادن، یه زندانی رو آماده کردن تا نامه نگاری کنن به دمشق، ببینن یزید چه حکمی میکنه در مورد این زن و بچه. یه جایی هم بود که سقف نیمه خرابی داشت، دیوار نیمه خرابی داشت، این زن و بچه رو اونجا جا دادن با ترس و لرز. این زن و بچه به اینا هم گفته بودن هر وقت شنیدید از پشت در صدای الله اکبر میاد، بدونید داریم میایم سر از تنتون جدا کنیم. چه استرسی داشتن این زن و بچه توی این خرابه‌ای که ساکن بودن. یه عبارت بگم اینم نشنیدید، خیلی اینا جگر آدم رو آتیش میزنه. میگه وقتی که اینو سید در لحوف نقل میکنه، میگه که وقتی که این زن و بچه رو جا دادن در زندان کوفه، زینب یه درخواستی کرد. خیلی تعبیر عجیبیه این، حیف که وقت نیست توضیح بدم، و البته بهتر که وقت نیست توضیح بدم، همون بهتر که نفهمیم چی بوده. زینب کبرا وقتی تو زندان کوفه انداختن یه درخواستی کرد، فرمود لا یدخلن علینا عربیتون الا ام ولدن او مملوکه. فرمود تو این زندان اگه کسی رو خواستید بندازید، سعی کنین زن عرب نباشه، هر کی میاد کنیز باشه. آخرشو بگم، فرمود فانهن صبین کما صبین. آخه نه این که ما اسیریم، اونا مثل ما اسیرن، هر کی میاد اسیر باشه، غیر اسیر توی این زندان نندازیم. احتمالا منظورشون اینه که لااقل این بچه ها این چند روز کنار اینا تحقیر نشن، این نوه های پیغمبر تو زندان کنار مجرمین نباشن. این یکیش بود. با چه زشتی به این زن و بچه قضا میدادن، پرت میکردن برای اینها، که دیگه من نمیخوام وارد اون بخشا بشم، که تحقیر میکردن اینها رو تو زندان. من روزمو با این عبارت تموم کنم. به نظر بنده میرسه، جدا از این که به هر حال عبیدالله فرمانده سپاه دشمن بود در کربلا و همه به دستور عبیدالله جنگیدن با امام حسین و کشتن و همه اینا به دستور عبیدالله بود، خب قطعا به همین دلیل باید اهل بیت خوشحال بشن از کشته شدن عبیدالله. ولی احتمال میدم یه چیز خاصی هم خیلی دخیل بود. وقتی این سر رو دیدن، زن و بچه شونه زدن به سر و صورت، احساس بنده اینه که این قضیه بود. شاید یاد اون روزی افتادن که تو مجلس عبیدالله این سر بریده رو گذاشتن روبروی عبیدالله. ولی اینجا امام سجاد فقط سجده شکر کرد، مار اومد سر عبیدالله رو نکبتش رو نشون داد. چقدر این خانواده کریمه، چقدر اینا بزرگن. انتقام نگرفت امام سجاد، سر عبیدالله رو دید، صحنه مجلس عبیدالله هم یادش بود، ولی انتقام نگرفت. این زن و بچه شاید از اینجا شاد شدن وقتی که سر ابا عبدالله رو روبروی عبیدالله گذاشتن، گفتن دیدیم یه چوب دستی دست عبیدالله بود، هی شروع کرد به این لب و دندان کوبی، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنا، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا عجله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على